بله
بنابراین در خصوص در واقع اورژانس، آتش نشانی و سازمان های دیگه که با این مختصاتی که بنده عرض کردم ممکنه از این موضوع آسیب ببینن، خب بنده وکیل این رو میدونم که اداره حقوقی اورژانس بایستی شبانه روز با مثلا 1000 نفر وکیل راه بیفته و شکایت بکنه از این اشخاصی که اومدن اقدام به مزاحمت تلفنی. خب این سازگار نیست و اون چیزی که در قانون مجازات در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی هستش. حالا میشه پیشنهاد کرد که این قانون توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح بشه و حالا در تبصره یا یک ماده جداگانه به صورت خاص برای اورژانس و سازمان‌های مشابه تعیین تکلیف بشه و هم جزای نقدی در نظر گرفته بشه و هم حبس و اینکه اون مقررات خاص مخابرات هم متاسفانه اجرایی نمیشه. ببینید در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در تبصره 2 ماده 14 که با ازتون میخونم اومده مقررات گفتار متاسفانه اجرایی نمیشن، تعدادی که شما دارید میفرمایید با این ماده قانونی نمیخونه و این یعنی قانون اجرایی نمیشه.
خب ببینید مماشات دارن میکنن. ببینید اورژانس چون خودش نیروی خدمت رسانه نمیخواد برای مردم واقعیتش درد سر درست کنه، یعنی روحیه این نهاد به شکلیه که همش میخواد کمک رسان باشه، نمیخواد بازدارندگی داشته باشه، یا اینکه تا الان بالاخره صبر کرده، حالا مواردی بوده که دیگه انقدر فشار آورده که مجبور شدن، حالا یه 50% ظاهرا تازه کاهش بده کرده، 50% کاهش بده کرده، 700 مورد در روز اینا مزاحم تلفنی دارن، یعنی روحیهشون روحیه که نمیخوان پیگیر این موضوع باشن و درد سر ایجاد بکنن. حالا شما نگاه شما حقوقیه،
بله
نگاه شما حقوقیه، مقدار متفاوت.
من از این نکته شما با عزتون یه نکته حقوقی میگم. ببینید خب در قانون این جرم رو اومده قابل گذشت اعلام کرده، کاملا درسته و گذشت و انعطاف عزیزان در وکالت سلامت ما و اورژانس بسیار بالاست، ولی من میخوام بگم این موضوع منجر به اختلال در ارائه خدمات عمومی میشه خانم علوی.
بنابراین
پیشبینی خاص این موضوع میتونه کمک کننده باشه بدون نیاز، یعنی پیشنهاد من اینه که بدون نیاز به پیگیری قسمت حقوقی در واقع اورژانس،
خب
به صرف گزارش الان این شخصا که شما میگید مثلا چند صد بار تماس گرفته، خب تو این تبصره داده میگه، میگه اگر کسی مزاحمت ایجاد بکنه مقررات خاص مخابرات، میگه برای بار اول بهش اخطار میدن. من پرسشم اینه آیا اخطاری داده میشه؟
اینم مهمه.
برای بار دوم میگه به مدت 1 ماه شما ارتباطش رو قطع میکنید، یعنی خط تلفنش رو قطع میکنید. این اتفاق نمیفته و این اتفاق نیاز به شکایت نداره خانم ادبی. و باز دوباره تبصره میگه، میگه در صورت تکرار مدت قطع ارتباط 3 ماه خواهد بود. باز حتی این تبصره هم نقص داره، به نظر من سلب مالکیت خط تلفن و جزای نقدی که پیش بینی شده ولی کافی نیستش، این جزای نقدی اگر سنگین باشه، اگر ببینید ما میگیم مجازات بایستی بازدارندگی داشته باشه، بنابراین اگر من ببینید در تخلفات رانندگی اگر من احساس کنم خب حالا دوربین در واقع دوربین پلاک من رو هم گرفت مثلا 60,000 تومان جریمه شدم، خب میگم موردی نداره، 10 بارم اتفاق بیفته میشه 6,000 تومان، یه هزینه فایده میکنم، میبینم بازدارندگی نداره. ولی اگر من بیام جزء نقدی بذارم برای این شخصی که 400 بار مزاحمت ایجاد کرده، دیگه شخص دیگه‌ای وقتی بخواد چه اقدامی بکنه، اصطلاحا میگیم در ذهن خودش هزینه فایده بکنه، یک سنجشی بکنه، از ارتکاب جرم منصرف بشه.
بله همینطوری که شما میفهمید. اجازه بدین آقای دکتر مهاجری یه تلفن با هم بشنویم، نظر شنوندگانمون هست. فکر میکنم 1 دقیقه دیگه بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. با هم بشنویم.
واقعا هستن کسانی که بیان با 400 بار زنگ بزنن به اورژانس یا 49,000 بار زنگ بزنن، خب اینا رو چرا برخورد جدی نمی کنن؟ نمیشه بگیم چون بیمار روانیه، چون مردم آزاره، چون مثلا نمیفهمه، بگذاریم ردشیم بریم. اینو جدی بگیرید، موضوع خیلی جدی تر از این بحث هست. من واقعا به خدا حالم بد شد. من عذر میخوام اگر کسی واقعا با این سامانه ها مثل مثلا اورژانس یا هرچی تماس میگیره توهین بکنه، اگر اون مسئولین رو بررسی نکنه و پیگیری نکنه کمکاری کرده.
من چون همسرم دچار سانحه شده به این امر واقفم. هر ثانیه از زمان پرسنل اورژانس یک نفس از حیات یک انسان است. پس بیایید برای لحظات اورژانس ارزش قائل بشیم و این لحظات مهم رو فدای تفریح خود نکنیم.
خوبه که همین امروز در محیط زندگیمون به بچه هامون همین لحظه یاد بدیم که این سامانه به چه درد میخوره و اگر که این خط تلفن اشغال بشه چه عواقبی میتونه داشته باشه. خب آقای مهاجری بزرگوار، صحبت شنوندگان رو شنیدید، صحبت پایانی شما رو هم بشنوید.
خیلی عالی بود، تشکر میکنیم از شهروندان که خیلی دلسوزانه و دغدغه‌مند ابراز نظر میکنن و اینجای خوشحالی داره، یعنی روی مثبت موضوع هستش. یه اشاره این شهروندمون آقایی که صحبت میکردن جالب بود، به موضوع توهین اشاره کردن. جالب توجهی که من بگم اگر احیانا علاوه بر خود اون مزاحمت تلفنی در این تماس ها توهینی به شخص پاسخگو و اپراتوری که پاسخ داره میده انجام بشه، این هم به لحاظ حقوقی در واقع قابل مجازات هست و ماده 608 قانون مجازات اسلامی برای اون مجازات هم تعریف کرده. در مجموع احساس کنم برای کاهش این موضوع این اشخاص نیازمند قانونی هستن که این قانون بازدارندگی داشته باشه و بالاخص همونطور که شهروندان هم اشاره کردن به نظر میرسه شخصی که حالا مکرر داره این اقدامو میکنه مشکل روحی و روانی داره و لازمه که این موضوع حتما بررسی بشه، با توسط نهاد زیربط این مسئله برطرف بشه، چون اصولا یک شخص عادی چنین کاری رو نمی کنه یا اگر هم انجام بده یک بار این کار رو انجام میده، ولی اینهایی که تعدادش زیاد هست، پیشنهاد ما به عزیزان اورژانس اینه که اینها رو در یک گزارش در واقع نظاممندی ارائه بکنن که مقام قضایی بتونه اینها رو به صورت خاص پیگیری بکنه و امیدواریم که خدمات رسانیشون روز به روز آسوده تر بشه و آرامش ذهنی بیشتری داشته باشن برای کمک به یک شهروندی که خب بارها دیدین در ویدیوهایی که بازنش میشه دچار مشکل یا بیماری خاصی داره و اون لحظه اون کمک این عزیزان میتونه جان یک شخص رو نجات بده. امیدوارم که با این گونه اقدامات اختلالی ایجاد نکنیم در این خط.
ممنونم، همراه ما بودی جناب مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری. صحبت های شما رو استفاده کردیم ازش و شما رو به خدا یگانه میسپارم.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. و ممنون از شما شنونده عزیز که دغدغه دارید، به ما گوش میکنید، پیگیر هستید. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدارتون.
دو ثانیه با غزه.
نماینده مجلس ایرلند نتانیاهو و کابینه کودک کش بروند به جهنم. توماس گولد گفت رژیم صهیونیستی مردان، زنان و کودکان را زنده زنده می سوزاند و جهان در حالی به تماشا ایستاده.
The burn them alive and the world stands by while 15,000 children
که صهیونیست‌ها تا کنون 15,000 کودک فلسطینی را سلاخی کرده اند.
Palestinians are human beings.
برافراشته شدن پرچم فلسطین همزمان با عبور مشعل المپیک از فرانسه، همزمان با عبور مشعل المپیک از فرانسه، حامیان مردم مظلوم غزه پرچم فلسطین را در ساختمانی برافراشتند. گرامی داشت شهدای رفح در مشهد با نصب 30 تابلوی شهری. 30 تابلوی تبلیغاتی شهری با محور شهدای رفح در مشهد نصب شد.
free, free Palestine! Free, free Palestine!
تظاهرات فعالان حامی ملت فلسطین در شهر لیون فرانسه برای تأکید بر لزوم توقف جنگ علیه نوار غزه. حامیان ملت فلسطین در استرالیا خواهان توقف جنگ ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه شدند. شهروندان آمریکایی در شهر اوکلاهاما با برگزاری تظاهرات ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه خواستار توقف فوری جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
غزه تنها نیست.
بیا کمی باران باشی.
رسیدن از دیروز,
رسیدن
به, اکنون.
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از من که نداره، آروم ندارم، یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
کجا به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، بشور از گلوی آواز هجوم ابرهای غم را، به باغزهای من بیاویز کتیبه های محتشم را، من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی که از تو دیدم، من از برادرم ندیدم، پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از اتسیب، تو جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی. رفیق روزهای تشنیش، امید لحظه های حساس، ذریح دست های گرمت، پناه من مخاطب خاص، کجای قلب من نشسته، غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من، همین من حرم ندیده، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسیب، تو
تو جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی.
غذا، سلامت، زندگی، عنوان برنامه بعدی از شبکه رادیوی سلامت که دعوت میکنم بشنوید.
غذا، سلامت، زندگی. نام او که اسمش دوا و ذکرش شفاست. سلام بر شما شنوندگان محترم، هم میهنان گرامی، متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. طی روزهای هفته از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. از شما علاقمندان هم دعوت میکنیم اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای برای کنترل آسم. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. سلام به شما آقای دکتر رضایی، خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، توجهات تغذیه‌ای برای کنترل آسم. ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که رعایت نکته‌های برنامه غذایی تا چه میزانی میتونه در کنترل بیماری آسم تأثیر بگذاره. بفرمایید.
به حال همونطور که میدونید ما بیماری آسم رو که معمولا به دو دسته آسم آلرژیک هست و غیر آلرژیک. غالبا زمینای از آلرژی هست که حالا آلرژی میتونه آلرژی غذایی باشه و یا آلرژی محیطی باشه. گردای درختان باشه، گردای گل‌ها باشه.
فصلی مثلا.
فصلی بله، تو بعضی از فصول بیشتر میشه. استرس اینو تشدید میکنه، چاقی اینو تشدید میکنه. غذای کارخونه خصوصا خوش نمک، نمکدار، شور این مسئله تشدید میکنه. و یا نه، خیلی وقت بدن مشکل داره. اون رو دشمن میدونه. تخم مرغ بسیار مفیده، غذای بسیار سالمیه، اما بدن این فرد به خاطر اختلالات ایمنی که داره، که همه برمیگه به قبل از تولد، بحث زمینه‌هایی که آلرژی ها هست که الان مشکل متاسفانه زیاد در طی دهه‌های اخیر میزان بروز بیماری‌های آسم و آلرژی و اوتو ایمیون زیاد شده، که یک فرضیه است، فرضیه بهداشته. میگه بهداشت بیش از حد در دوران نوزادی و کودکی باعث میشه که بچه‌ها با میکروب‌ها مواجهه نداشته باشن، با مواد آلوده مواجهه نشن، درچه سیستم ایمنیشون ناشناست، بچه آلودگی رو نمیشه. ولی بچه‌ای که تو روستا بزرگ شده، تو طبیعت بزرگ شده، در گذشته‌های دور بزرگ شده، دستش زده به مثلا حالا کفشی، کتابی، چیزی، بعد این اندک میکروب در حالی که خودش حالش خوبه وارد بدن میشه، مثل یک واکسن عمل میکنه. این فرضیه بهش میگن فرضیه هلث یا بهداشت. فرضیه بهداشت میگه رعایت بهداشت بیش از حد، یعنی بچه که دائما دستشو بشوره با صابون اینا، هیچ مواجهه با باکتری ها نش بشه، با پرنده، با حیوانی، مثلا با طبیعت، با گل و گیا، با خاک،
خیلی هم بزرگ شدن، خیلی استریل بزرگ شدن،
بچه‌ای که ایزوله بزرگ شده باشن، کاملا ایزوله باشن، باشه که سیستم ایمنیشون با اطراف مواجهه نداشته باشه و این شانس ابتلا رو به آسپ رو بیشتر کنه. نکته بعدی بحث زایمان هست. بچهای قدیمی با زایمان طبیعی دنیا اومدن. زایمان طبیعی بچه با میکروب‌های مجرای زایمان آشنا میشد. بهش میگن پروبایوتیکا، باکتری‌های مفید مادره که به بچه میرسه از طریق بدن مادر و حالا شیر مادر و مجرای زایمان به بچه میرسید. شانس ابتلا به آسپ کم، ولی الان ثابته. بچهایی که سزارین میشن، تجربه سزارین دارن، احتمال بروز آسپشون بیشتره. بچه‌های چاق همینطور، بچه‌هایی که خیلی چاق باشن تنگی نفسشون بیشتره. یا مثلا بچه‌هایی که تو خونه‌های خیلی کوچیک بزرگ میشن با مواجهه دارن دائم با سرخ کردنی‌ها و ادویه‌ها و عطرا و اینا، بچه‌هایی که تو فضای بزرگ خونه حیاتدار و باغ اینا بزرگ میشن توشون آلرژی‌ها کمتره. خود استرس، خود چاقی، خود فست فود، اینا همه تک تک اینا میتونه عوامل خطر باشه که در یک جامعه بروز و شیوع آسم زیاد شه. پس میگم آسم ارتباط زیادی با آلرژی داره. میگم اصلا مدرکی که عزیزانی که متخصص اطفال هستن، از گروه اطفال، از گروه داخلی میان فوق تخصص میگیرن به نام آسم آلرژی که بخش از بیماری ریوی حساب میشه، که اینا یه نوع واکنش ایمنیه بدن. یعنی این دود، این گردخاک رو کسی دیگه هم متوجه میشه ولی بهش واکنشش نمیده. ولی در یک بچه که مبتلا به آسم هست با اندک دود سیگار، دود ماشین، دود کارخونه ها، تو کرک و پشم مثلا تو خونه، گور پرنده اینا که هستش، واکنش های خیلی تندی میده، حد خفگی و مجرای تنفسشون تنگ میشه، بچه اذیت میشه، نمیتونه راه بره، دچار تنگی نفس،
با سرفه اینا هم همراه میشه،
همراه با سرفه است و معمولا هم دچار مشکلات پوستی میشن. حالا از این ور باز چهار تا کارشان سرغم مثل ما پیدا بشه دیگه هیچی دیگه، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، بعد این بچه هیچی نخورده، این برای بوم افتاده سوی تخزیکته. یعنی ما باز یکی از مشکلات که ما خودم به حال تو مرکز هستم که مرکز ریه هست و با بچه آسمانوژی ارتباط هستم،
بیمارستان مسیح دانشمندی
تشکیل داریم، مرکز دولتیه و حالا در ایام کرونا به کرونا میشناختم، ولی از قدیم ایام مرکز بیماری ریوی بود. حالا گذشته های دوش سل بود که سل الحمدلله خیلی کم شده، مورد مسئله بیماری ریوی از جمله آسم هست و یا الان که متاسفانه تبعات بعد از کرونا ما خیلی از بخشمون درگیر بیماری های ریوی پس از کرونا هستیم که یکیش همین آسمه، یکیش فیبروزه، یکی برونشکتازیه. بیماری الان زیادی شده به خاطر عوارض پس از کرونا. یعنی ما خیلی از مریضا داریم که در سن بالا هستن و در سن بالا مبتلا به آسم بزرگسالا میشن که میگن از عوارض ابتلا به کرونا بوده، در دوران کرونا این ریهشون حساس شده، با اندک هوایی و اندک دودی عطری دوچار مشکل شدن. بخوام میگم این بیماری آسم یا همون تنگی نفس که هم در کودکی هست هم در سالمندی،
در کودکی معمولا چه سنی خودشو نشون میده؟
همون سالهای اولی، یعنی سال دوم سوم که بچه با غذای سفره آشنا میشه،
در دوران شیرخارگی و نوزادی
کمتر کمتر. حالا اونا تو سنهای پایین‌تر به شکل اگزما خودشو نشون میده، اگزما یا بهش میگن درماتیت آتوپیک،
خشکی پوست
بچه قرمز میشه، بعد مثلا لوسین های خاص میزن که بچه پوستش خوش میشه. معمولا زیر یک سال به دنبال مصرف غذاهای خاص و حالا شرایط خاص بچه‌ها دچار درماتیک آتوپیک میشن، که باز میگن اینا بحث پزشکی، بحث تغذیه من نیست. پزشکای آسمانی که ما باشون هستیم، همکار هستیم، اون عزیزان به ما میگن آره مثلا این بچه‌ها در آینده مستعد آسم میشن، این بچه دستگاه گوارش سالم نه. چرا؟ حالا این نکته قشنگ خدمتتون میگم، میدونم چقدر با پروبیوتیک آشنا هستیم. پروبیوتیکا باکتری‌های مفیدی هستن که ابتدا از طریق مجرای زایمان مادر به بچه هدیه داده میشه، بعد از طریق شیر مادر به بچه هدیه داده میشه. شما حساب کن بچه که سزارین میشه، اینا خیلیشون شیر مادر نمیخورند. لکن دوتا ریسک فاکتور با هم جمع شد، هم بچه سزارینی باشه وای به حالش، هم شیر خشکم بخوره دیگه چه شود. ولی برعکس بچه که طبیعی به دنیا میاد، نمیخوام تبلیغات دولت کنم که حالا دولت داره فشار میکنه زایمان طبیعی، نه به خدا نه، اصلا بحثی که از پزشکی در تمام دنیا زایمان طبیعی، زایمان سالم تریه، احتمال آس و خیلی از بیماریاتشون کمتر میشه.
بله.
پس بچه‌ای که زایمان طبیعی تجربه کرده، باکتری های مادر رو از طریق شیر مادر و مجرای زایمان تجربه کرده، اینا این باکتری ها میاد در دستگاه گوارش، میدونه که در بدو تلال روده ما استریل، اصلا باکتری نداره، ولی این باکتری از طریق سینه مادر، شیر مادر و بدن مادر به بچه وارد میشه، بهش میگن پروبایوتیکا. که حالا در بزرگسالی ما چی میخوریم؟ ماست رو میخوریم،
باکتری مفید،
باکتری مفید بهش میگن پروبایوتیکا. که در عجیب حالا چرا پزشکای آسمالجی میگن 8 این دقیقه میگن 85% سیستم ایمنی ما پشت دروازه دستگاه گوارشه. حالا بچه‌ای که این باکتری مفید رو نگرفته باشه، دائما نوشابه خورده، به جای اینکه ماست بخوره نوشابه خورده، به جای اینکه شیر مادر بخوره شیر خوش خورده، دستگاه گوارشش تکامل پیدا نکرده. الان شما اینو میبینید، خب از آن شنونده نمیبینن نکنید. بچه‌های ما در دوران نوزادی روده هاشون منافذی داره، منفذ داره که از این منافذ مواد غذایی وارد میشه، میره تو خون و زمینهای آلرژی میشه. حالا بچه‌ای که پروبیوتیکا رو تجربه کردن، بچه‌ای که شیر مادر رو تجربه کرده، این تانجانشن بهش میگن، تانجانشن یا اتصالات محکم بسته میشه، دیگه مواد آلرژیزا وارد خون
نمیشن.
از طریق مجرای گوارش وارد خون نمیشه. در اینجا تأکید میکنیم اگر مادری دوست داره بچهش استعداد آلرژی نداشته باشه، یک، از قبل از بارداری، قبل از بارداری حواسش باشه این آلودگی های محیطی رو که در طول 30 سال از شهر آلوده مثل تهران، تبریز، اصفهان کسب کرده، دود ماشین، دود سیگار، دود کارخونه ها کسب کرده، مواد مضری مثل حالا مونوکسید کربن، فلزات سنگین، سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم، آلومینیوم وارد بدن شده. پس منی که میخوام به عنوان مادر یا پدر قصد باردار شدن دارم، ماهای قبل از بارداری باید بدنمو سمزدائی کنم با مواد خوب، با میوه ها و سبزی های خوبی که میخورم، غذای خوب، ماهی که میخورم، غذاهای خوب که میخورم،
هوای خوب
میخورم. این مواد مضر به کمک ادرار، مدفوع، خلط، عرق و صفرا بریزن بیرون. پس یک مادر که میخواد سال آینده، ماهای آینده باردار بشه، میاد فست فودا رو میذاره کنار، غذای کارخونه رو میذاره کنار، میاد تازه خوری میکنه، غذای خوب، میوه ها و سبزی ها و غلات و آجیل ها و گوشت و غذای سالم میخوره، نه غذای فرآوری شده میخوره. تمام این آلودگی هایی که در طی 30 سال از بدنش جمع شده رو میریزه بیرون. به چه شکل؟ ادرار، مدفوع، خلط، عرق، صفرا میریزه بیرون، داخل بدن پاک میشه، زمینه میشه برای باردار شدن. بعد حالا این بارداری باید با سالاد پزشک، ترجن زایمان طبیعی باشه، ترجن شیر مادر بده و ترجن غذای خونگی بخوره، غذای فراوری کارخونه ای. اینجوری نباشه که ما بچه از زایشگاه میاریم خونه، دایی پفک میاره، عمه چه میدونم نوشمک میاره، اون یکی پشمک میاره، همه هم میخوان بچه رو دوست داره، مثلا بهش این حلو بچه هم دوست داره، نه که شور و شیرینه، خوشش میاد. اما این یک نوع خیرخواهی نابخردانه است، بهش میدی و بچه زمینه میشه برای آلرژی. و میگم تا شما مثل بنده تو بیمارستان درگیر بیماری پوستی و تنفسی نباشید، یعنی درماتیت آتوپیکایی که بچه ها دارن، بچه اصلا خواب نداره، پوستش قرمز میشه، حساس میشه، مادر کلافه میشه، که 10 تا دکتر میگه که من چیکار کنم این خشونت پوستشو درست کنم، زبری پوست، قرمز پوستشو، که حالا پزشکاش میگن درماتیت آتوپیک، که بخشش بخاطر همین مسائل زندگی شهری و صنعتیه. ما آلاینده رو نمیدونیم چی هستش، که اینقدر مواد آلاینده تو محیط هست، از طریق هوا وارد ریه های ما، وارد پوست ما، وارد خون ما میشه و این مشکلات رو در بچه های ما ایجاد میکنه و بچه هم نمیتونه بگه چمه. نکنه سختی رشته اطفال که از آن اطفال میرن میخورن رشته رو، همینه واقعا، خیلی توانه
شرح حال درست نمیتونه
بگه، در چه باید خودش برداشت کنه که بچه الان تو چه شرایطی هستش.
پس عوامل میتونه غذایی باشه، فصلی باشه،
گل و گیاه،
ایجاد آلرژی میکنه و دارویی حتی آقای دکتر.
بله، آلرژی دارویی داریم، آلرژی غذایی داریم. ولی یادم باشه با افزایش سن، تکامل دستگاه گوارش، این تانجانشن اتصالات محکم روز به روز بهتر و محکم‌تر میشه، آلرژی های غذایی تبدیل به آلرژی های تنفسی میشه. آلرژی های غذایی گوارشی و روده‌ای تبدیل میشه به آلرژی های تنفسی. بچه مثلا حساس میشه به دود سیگار، حساس میشه به بوی ادکلن، عطر ادکلن، حساس میشه به شوینده ها، به بوی شوینده ها، به بوی غذا حساس میشه. اینا هست، حواستون باشه که با گذشت زمان این تغییر ماهیت هم میده وضعیتش.
بسیار خوب، بخش گزارش رو به اتفاق میشنویم. خانم سارا اکبری گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون درباره اهمیت توجه به برنامه غذایی برای کنترل بیماری آسم. بفرمایید.
چهار ستون بدنتون سالم باشه انشالله، شر و بلا ازتون دور باشه. سلام میکنم به همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. صدای من رو از خیابان مصلا میشنوید و خانم عزیزی که کنار من هست، بخوام سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
الحمدلله خدا رو شکر.
درود بر شما، چهار ستون بدن سالمه؟
الحمدلله خدا رو شکر،
انشالله که سلامتی براتون باشه. خانم، تا حالا بین اطرافیانتون، دوستانتون، کسی رو داشتین که مبتلا به آسم بوده باشه؟
بله خواهر زادم، سرفه‌های شدید میکنه، بعد نفسش تنگ میشه وقتی خیلی گریه میکنه چون بچه هنوز، بعد
چند سالشونه؟
الان 6 سالشه تقریبا.
چند سالی که مبتلا هستن؟
دیگه از تقریبا 6 ماهگی.
میدونین که چه غذاهایی بهتر استفاده بشه برای کسانی که آسم دارن؟
بیشتر غذاهای آبکی استفاده میکنه خواهرم براشون، بعد ادویه سعی میکنه نزنه تو غذاهاشون، بعد سرخ کردنی به هیچ عنوان، بعد تعمیر